بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية الدوم که استدلال شده است در حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار، روایتی است که مرحوم ابن ادریس در مستطرفات سرائر از جامع بزنطی نقل میکنه که روایت اینه: انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال بیع شطرنج حرام و اکل ثمنه سحت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی الله بها معصیت و کبیرت موبقه. حالا زیلم داره روایت: و الخائض یده فیها کالخائض یده فی لحم الخنزیر. از حیث سند ما قبلا به تفصیل اشاره کرده ایم که کتبی که ابن ادریس در مستطرفات از این کتب نقل میکنه از جهت اعتبار به نهج واحد نیستن. بعضی از این کتب رو میشه اعتبارش رو ثابت کرد، اما بعضی از این کتب اثبات اعتبارش مشکله. از جمله کتبی که مشکل به اونها اعتماد کرد نقل ابن ادریس از جامع بزنطی است. حالا قبلا به تفصیل ذکر کردیم یا فقط اشاره خیلی مختصر. وجه اشکال آن چیزی نیست که تلمیذ حضرت امام در کتاب دراسات میگن که سند ابن ادریس به جامع بزنطی مشکل داره، وجود نداره، لذا کتاب مرسل. نه، این اشکال قابل دفع. مشکل این است که قبلا گفتیم قرائنی داریم که این کتاب جامع بزنطی نیست. قرائن رو ذکر کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. پس نتیجه این که این روایت از جهت اعتبار و استناد مشکل داره. ظاهرا بر ابن ادریس مشتبه شده امر، یا اگر این به عنوان جامع بزنطی به دست ایشون رسیده دقت نشده که این کتاب نمیتونه جامع بزنطی باشه. قرائن هم قبلا گفتیم، حالا دوستان دیگه با زحمت بکشن خواستن اینجا در ذیل نوشته بیارن از اون مباحث گذشته که آیونی که نبودن استفاده بکنن، حالا اگر قابل استفاده باشه یا نقد کنن اگر نقدی به نظرشون میرسه. پس سندن معتبر نیست، اما از حیث دلالت دلالت حدیث تمامه، هم بر حرمت تکلیفی دلالت میکنه با صراحت، عن ابی عبدالله قال علیه السلام بیع الشطرنج حرام، معاوضه خرید و فروش شطرنج حرام است. خب این ظهورش در حرمت تکلیفیه در روایت. و اکل ثمنه سحت، این ظهورش در بطلان وضعی است. غیر از این که این معاوضه حرام است، اگه کسی شطرنج و فروخت نمیتونه سمنشو استفاده کنه، تصرف در سمن سفته، ولو ما سابقا گفتیم سفت ظهور قوی در حرمت نداره، ولی اینجا به کمک قرینه بیعه و حرام این سفتم ظهور در مبغوضیت شدید داره، یعنی بطلان. پس بنابراین از جهت دلالت هم بر حرمت تکلیفی معاوضه بر شطرنج، هم بر بطلان وضعی این معاوضه دلالت میکنه. نسبت به سایر آلات قمار هم صحیحه معمر ابن خالد که دیروز اشاره کردیم کمک میکنه. الشطرنج و النرد و الاربعت عشر به منزلت واحده، اینا مثل هم هستن. لذا این گونه آلات قمار روایت دلالت میکنه معاوضش حرام و باطل است. البته سند گفتیم مشکل داره، لا بأس به ان یکون معیدا، این روایت میتونه معید قرار بگیره. چطور؟ خب حالا ببینید از این نمونه ها ما داریم، در سایر روایات هم داریم، اینا اصطلاحی نیست، کفر اصطلاحی نیست، شرک اصطلاحی نیست، اینا ناشی از اینه که اهمیت این مسئله بالاخره، ولو اگه سند درست بود بعد باید بحث میکرد و سلام علی الله بها مثلا کبیرتون موبقه یعنی چه چطوره، اینا باید بحث میکردیم، ولی سند بالاخره تمام نیست، لذا دیگه اون بحثارم اشاره نمی کنیم بهش. دقت کنید، روایت سوم، روایت مناه نبی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی این روایت رو ذکر می کنن. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرتبة وهي الطنبور والعود ونهى عن بيع النرد. سند این روایت حاوی عدت مجاهیل است، لذا سند معتبر نیست. جمله‌ایم که مرحوم نوری در مستدرک دارن برای ایجاد اعتماد به این حدیث دردی دوا نمی‌کنه. مرحوم نوری می‌فرمایند ولو خبر ضعیف است علی المشهور لكن يلوح من متن الخبر آثار الصدق وليس فيه من آثار الوزع علامه. توجه دارم خبر سندن مجهوله، ولی دو نکته ذکر میکنن که ان اعتماد به خبر رو بازسازی کنن. یکی این که یلوح من متن الخبر آثار صدق، از متن این خبر ظاهر میشه آثار صدق. یک. دوم، لیس فیه من آثار الوزع علامه، از آثار جعل در روایت هیچ علامتی نیست، پس اعتماد پیدا کنیم بهش. خب رو ما در اصول مناقشه کردیم، بحث کردیم که ان مرحوم نوری میخوان بگن ما وثوق به صدور پیدا میکنیم از این راه. ما دیگه مفصل بحث کردیم، یکی دو بارم بحث کردیم، حالا اون مطالب و اصول باز ارجاع بشه که ما این ضابطه رو که کسی بگه که این کلیشه جز از امام صادر نمی شود، یلوح منها آثار صدق لیس فی آثار الوضع، اینا باید برهانی و استدلالی بشود. یعنی که یلوح منها آثار صدق، آثار صدق چیه که یلوح از این روایت آثار صدق؟ لیس فیه من علائم الوزع. خب اینا تنها کافی نیست، یا باید سند معتبر باشه یا ما وثوق به صدور پیدا کنیم. با یه حرفا وثوق به صدور پیدا نمیشه، بارها عرض کردم که ببینید بعضی از اعلام موجود حفظه الله به این روایت که میرسن اذا امرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، میفرماین این روایت آدم وسوق به صدور پیدا میکنه، غیر معصوم اینجوری نمیتونه بگه. خب ما گفتیم یعنی چی غیر معصوم اینجوری نمیتونه بگه؟ یعنی آدم عادی نمیتونه بگه اذا امرتكم بشیء، وقتی دستوری دادم هر قد میتونید انجام بدید. اذا امرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، یعنی چی غیر معصوم نمیتونه بگه؟ چون ضابط من نیست این ادعاها، گاهی نسبت به یک روایت عرض کردم، روایتی در باب خمس سالهای دور اشاره کردیم، ما یکی از اعلام اساتذه ما حفظه الله، ایشون میفرمایند این روایت اونقدر متنش بلنده، مثل همین که جمله مرحوم نوری که یلوح من آثار صدق، اینقدر این روایت جملاتش بلنده که قطعا امام اینو فرمودن. همین روایت رو یکی از اعلام دیگر رحمه الله که هر دو بزرگ از تلامذه مدرسه نجف هستند، ایشون میفرماید در کتاب خمسش این روایت مضطرب المتن است، معصوم نمیتونه همچین چیزی بفرماید. خب ببینید این پارامتر که باید یک ضابطه تعیین کرد، لذا ما در اصول بحثی داشتیم ضابطه وثوق به صدور چیه، یه سری ضوابط برش تعیین کردیم. ما به این حرف مرحوم نوری نمیتونیم اینجا اعتماد کنیم که ایشون میفرماید یلوح منها آثار صدق، یعنی چی ضابطه یلوح من آثار صدق چیه؟ آثار وضع در این روایت نیست. یعنی چی آثار وضع در این روایت نیست؟ لذا نه وثوق به صدور به نظر ما، سندم حاوی عدت مجاهیل نمیتونیم قبول کنیم. بله بعضی از فقرات مناه النبی رو ما وثوق به صدور درست کردیم براش، مثل نه النبی عن بیع الغرر، در بحث رمز ارزها توضیح دادیم، تو بحث اجاره هم توضیح دادیم که بله این جمله وثوق به صدور به خاطر عمل مشهور با اون ضابطه‌ای که درست کردیم. پس بنابراین نتیجه این که سند این روایت معتبر نیست، وثوق به صدورم نداریم، لذا سندن روایت قابل اعتنا نیست. بله از جهت دلالت به نهی نبی عن بیع النرد طبق نقل وسائل و بحار، و به نهی نبی عن بیع النرد و شطرنج طبق نقل امالی طوسی، از نظر دلالت میشه بهش تمسک کرد که بیع النرد و شطرنج مورد نهی قرار گرفته است. وقت اگه سند درست بود باید بحث میکردی آیا نهی تکلیفیست، آیا نهی وضعیست، یا هم وضع هم تکلیف. ولی چون سند درست نیست دیگه بحث از این مدلولم اینجا نداریم. روایت چهارم روایتیست از کتاب جعفریات یا اشعفیات، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال من الصحت ثمن الميت و ثمن اللقاح یا ثمن اللقاح، گرد و جور میشه خون، و ثمن و شطرنج و ثمن و نرد. باز از جهت سند ما به تفصیل نسبت به کتاب جعفریات بحث کردیم و هر اون که بر اعتبارش گفته شده بود ادله اقامه شد. بعد از متیاب اللتی نتونستیم به اعتبار کتاب جعفریات برسیم، مثل خیلی از محققین، امام، مدرسه نجف، شهید سعد، جمع دیگری از محققین که قائل به اعتبار جعفریات نیستن، ما نتونستیم اعتبارش رو ثابت کنیم. لذا سندن قابل مناقشه است. از نظر دلالت ممکنه استدلال بشه سمن و شطرنج و نرد سختون، گفته بشه سخت ظهور در مقبوضیت شدید داره، حالا ما اونم تردید کردیم یک جا. لذا اگه این کبرا درست باشه روایت دلالت کنن که معاوضه بر نرد و شطرنج باطل است، چون اگر معاوضه درست بود ثمن معاوضه سخت نبود، حق تصرف داشت. این که حدیث میگه در ثمن حق تصرف نداره یعنی معاوضه باطل. باز اگه اون کبرای کلی رو کسی قبول کنه اون وقت شما این روایت هم معید بگیرید. روایت پنجم، روایت دعائم الاسلام عن ابی جعفر علیه السلام من کسر بربتن او لعبتن من اللعب او بعض الملاهی یا بعض الملاهی او خرق زق مسکرن او خمرن فقد احسن ولا غرم علی. استدلال شده بر بطلان معاوضه بر آلات قمار به مدلول التزامی این روایت، به این بیان که مدلول مطابقی این روایت این است که هیئت برخی از اشیاء رو شارع فرموده نابود کنی ولا غرم علیکم، زمانم نداره. مثلا بعضی از ملاهی آلات لحن که حالا بحث بعدی ماست و به تفصیل نسبت بهش بحث میکنیم، یا مثل مسکرات و خمر بالخصوص، گفته شده شارع مقدس برای اینها ارزش قائل نیست، مالیت قائل نیست. می‌فرماید بعضی از آلات لهو رو، لعبتن من اللعب رو، بازی از بازی‌ها که حالا گفته شده این لعبتن من اللعب شامل بازی شطرنج میشه، یا بعض الملاهی شامل آلات قمار میشه. روایت میگه این آلات رو هر کس بشکنه کار خوبی کرده، ولا غرم علیه، ضامنم نیست. این مدلول مطابقی، مدلول التزامی اینه. اگه شارع می فرماید بشکنید اینا رو، یا وجوبن یا جوازن، هر کدوم. مدلول التزامیش این شارع مقدس برای این هیئت مالیت قائل نیست. میگه بشکنید ضامنم نیست، یعنی مالیت نداره. خب چیزی که مالیت ندارد معاوضش باطل است، لذا از این باب گفته بشه معاوضه بر آلات قمار باطل است. دقت کنید نسبت به خصوص این روایت دعایم الاسلام هم سندن هم دلالتن مناقشه است. از نظر سند روایت در دعایم الاسلام باز به تفصیل چند روز معطل شدیم بحث کردیم مفصلا روایت دعایم الاسلام و قاضی نعمان اسماعیلی و این کتاب چجوری است و کیفه تدوین شده است و آیا مؤلف وثاقت داره یا نداره، بحثای مفصل چه داشتیم. مثل جمع کثیری از اعلام به این نتیجه رسیدیم نه وثاقت مؤلف ثابته نه اعتبار کتاب ثابته، لذا سندن مشکل. از جهت دلالت هم مشکلاتی در روایت لعبت من اللعب، هر کسی بشکنه آلات بازی را از بازی ها، آیا این اطلاق داره؟ حالا تو بحث آلات لهو بررسی میکنیم، آیا هر لهو و لعبی حرامه؟ لذا آلات هر لعبی باید شکسته بشه یا نه لهو حرام، لعب حرام آلاتش باید شکسته بشه؟ کدوم یکی؟ روایت یکم اجمال داره. بعدم لا غرم علی زق مسکره، خمره مسکری رو کسی بشکنه لا غرم علی، آیا بر خمر غرم نداره یا هم بر خمر هم بر شکستن اون ظرف غرم نداره؟ نه همش بحث باید بحث بشه جای خودش. لذا خصوص این روایت سندن و دلالتن مورد مناقشه است. بله در پرانتز عرض میکنیم، روایت دیگری داریم که در بحث آلات نحو به اون روایت میپردازیم، سندش درسته، فل جمله استفاده میشه شکستن آلات نحو حرام یا جایزه یا واجبه، و بعد اونجا اشاره میکنیم، اونجا به تفصیل وارد نمیشیم که آلات قمار از مصادیق آلات لحن است. این در بحث آینده بررسی میکنیم، ولی خصوص این روایت مشکله داره. روایت دیگری اقامه میکنیم و قرائن بر و نتیجه میگیریم. اینم روایت پنجم که در این بحث هم سندش هم دلالتش مشکل داره. آخرین روایتی که باید اشاره بشه در این مبحث و بعد نتیجه گیری کنیم، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار این روایت رو مطرح کردن، عن ابی ربیع الشامی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغناء قال لا خیر فیه لا تقربه. این روایت رو از نظر سندی و دلالی بررسی کنیم مختصرا و بعد نتیجه بگیریم از روایات چه استفاده میشه. للکلام تتمتون خواهد آمد. عرض بکنم فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام آقای یزدانی هم پدرشون که از فضلای مشهد بودن فوت کردن، بهشون تسلیت میگیم و برای ترویح ارواح همه علما، صلحا، شهدا، اساتی، اعزه‌ای که در ایام کرونا از دنیا رفتند و مرحوم والد ایشون یه حمد و سوره قرائت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خدمتكم سلامات باشا. قلنا سيدنا محمد
نهی از
بی اعلام کنید.
خب این مالیت شرعی نداره،
که مالیت
شرعی. خب
ببینید، نگاه کنید، الکلام بحثایی که در نهی النبی عن بیع القرار داشت مبانی مختلفه. بعضی از اعلام، از جمله بعضی از اعلام مکتب قوم میگن نهی اگر به بی تعلق گرفت، به معاملات تعلق گرفت، ظهور در وضع داره، او یک مبناست. وقت اگر او مبنا باشه نه النبی عن بیع الشطرنج، وقت میشود بی باطل. ما در اصول اشارم کردیم، نتیجهی که گرفتیم اینه که ما قرینهی پیدا نکردیم که نهی در معاملات ظهور در وضع و بطلان داشته باشه، لذا باید به حکم قرینه مسئله رو ثابت کرد. وقت باید دنبال قرینه بگردیم، اگه قرینه پیدا نکردیم ظهور نهی در تکلیف یه تموم میشه.
در عرف مالیت داره.
خب حالا هر چی ببینید،
حرمت تکلیفی، اگر روایت گفت حرمت تکلیفی دیگه ما حرمت وضعی ازش نمیتونیم، بطلان وضعی نمیتونیم استفاده کنیم دیگه. اگه دلیل دیگری بر بطلان وضعی نداشتیم باید بگیم درست ما آموزشیم، از این روایت نمیشه استفاده کرد و همون نهایت باید مبنا انتخاب کرد. اونم ما بحث در اصول کردیم 3-4 روز، باز دوستان بعضی نکاتی اضافه کردن، از بعضی از اعلام مطالبی گفتن که وعده دادیم این بحث رو یه بار دیگر یا در فقه در اصول به مناسبت اشاره بکنیم. در خدمتیم سید. بله.
که حالا اخبار صحیح هم در میانشون هست که مثلا منظور مرحوم نوری از این یرو مثل خبر آثار صدق اشاره میکنه که با توجه به خانواده این حدیث این موضوع این متن دلالت میکنه که آثار صدق داره و یه با توجه به این دیگه سند رو.
اگه مقصودشون این نکته ای باشه که شما میگید به این بیان این خوبه، ولی ظاهر مقصودشون این نیست. ببینید اگه مقصودشون این باشه که ما 10 تا روایت دیگه هم داریم که نه النبی عن بیع الشطرنج مثلا، اون وقت بعد اینا رو که کنار هم بگذاریم اینجوری اطمینانی پیدا میکنیم که اینم دروغ نیست، نه النبی عن بیع الشطرنج. ولی ببینید این نیست، ایشون میخوان بگن مدلول. جاهای دیگه ایشون همین تعبیر رو دارن که شما الان میگید، میگن آقا روایات مجموعش مستفیض تعبیر اینه، لذا بالاخره به استفاضه ما میگیم فی جمله همچی چیزی صادر شده از امام. اما اینکه یلوح منه آثار صدق یعنی این جملات یه جوریه که میفهمیم راسته، ما میخوایم بگیم چجوریه این جملات که راسته، اینو ضابط مندش کنیم. ما در اصول گفتیم یه سری ضوابط برش تعیین کردیم، گفتیم آقا اگر در روایت مطلبی باشد که اون مطلب در زمان صدور عقول بشر به اون مطلب نرسیده باشد، خب میگیم بله این باید اتصال با وحی باشه این مطلب رو گفته. مثالم زدیم بارها، شهید ثانی تو مسالک یک روایتی میاره، لا تنکحوا، از قول پیامبر گرامی اسلام، لا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد یخرج ضاویا عین حیفا. نه علم ژنتیک بوده نه علم اوژنیک بوده، میگه ازدواج فامیلی نکنید فإن الولد یخرج ضاویا عین حیفا. ما وسوق به صدور پیدا میکنیم، باید اتصال به یک مبدعی باشه این مطلب رو کشف کرده باشه. این قلت و قلتاش هم جواب میدیم، بعد میگیم ممکنه کسی بی روایت تمسک کنه بگه اگر کسی میخواد ازدواج فامیلی داشته باشه مشاوره ژنتیکی لازمه، تا این تعلیل ولده یخرج ضاویا نباشه مثلا. این بعد یا وسوق به صدور، اگر متن یه متن بسیار قویی است که ادبا و بلوا میگن از نظر فنی ممکن نیست یه آدم عادی هم چه مطلبی بگه. اشاره کردیم حضرت امیر شنیدن خطبه، عرض کنم کسی میخونه الهاک و متکاثر، یه خطبه خوندن، ابن ابی الحدید که عالم ادیب عربیه میگه من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم، هر بار میخونم یه نکته جدید ازش استفاده میکنم. اگر این خطبه رو بذاریم همه بلغای عالم در مقابلش سجده کنن، درسته مثل ملائکه که در مقابل آدم سجده کنن، این میشه وسوق به صدور برای ما. اما این که نه النبی عن کذا، نه النبی عن کذا، نه النبی عن کذا، نه النبی عن کذا، بگیم یلوح منها آثار الصدق، ما متوجه نمیشیم این چه جور یلوح منها آثار الصدق. این نکته ایست که باید شده ببخشیم.